هیچ شدید که چه بهتر. این خیلی جملش قشنگی برام، که اگر مثل امام برای اسلام خدمت کردی بعد تو این مسیر شهیدم شدی که چه بهتر. یعنی لحظه اول توی کاستش برای پسرش داره آرزو شهادت میکنه،
پسری که تازه
بدن تازه به دنیا اومده، تازه یه ماهشه.
برادران و خواهران، انقلاب اسلامی یک پدیده تاریخی و یک اتفاق اجتماعی نیست. این انقلاب یک انقلاب الهی و نورانی است. این انقلاب فقط متعلق به یک قشر خاص و ملت نیست. نه، انقلاب اسلامی موهبتی الهی است که خدا در این دنیا به بشریت ارزانی داشته. انقلاب اسلامی مقدمه همان حیات طیبه است که انبیا و رسولان و تمام ادیان توحیدی به دنبال آن بودند.
معلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. رسیدیم به جزء 12 سوره هود آیه 23. بشنوید آیه رو، تا هر آیه رو چند دقیقه تفسیری ساده، روان و فشرده و قطعی داشته باشیم. به جزء 12 آیه 23 سوره هود رسیدیم. بشنوید.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دهند و اخبتوا إلى ربهم، در برابر پروردگارشون فروتن باشند، یعنی با نمازشون عجب نگردشون، غرور نگردشون. کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشن و فروتن باشن، اولئک اصحاب الجنه، اینها اصحاب بهشتن و اینها همیشه در بهشت هستن. اخبتو از خبت با ته دو نقطه، یعنی به معنی تسلیم و خضوع. آیات قبل تهدید بود که کسانی که راه خدا رو میبندن، افترا میبندن، لعنت خدا بر اینها باش، اینها نمیتونن راه حق را عاجز کنن، جاشون جهنمه. و رگبار بس اونهایی که راه خدا رو می‌بندن. حال در مقابل اون تهدیدها اینجا تشویق میکنه، چون در تربیت با تشویق و تهدید کنار هم باشه، خوف و رجا بیم و امید باید با هم باشه. در اینجا امید میده در مقابل اون لعنتی‌های بدبخت خاسر، اینها هستن که اهل ایمان و عمل صالح هستن. و اخبتو، اخبتون فروتنن، تسلیم مطلق هستن. از این معلوم میشه که حالات قلبی در پاداش انسان مؤثره. یک کسی یه عملی میکنه با فروتنی، یک کسی عملی میکنه بدون فروتنی. او روحیه هم فرق میکنه، روحیه هم فرق میکنه. شیر شیره، منتها شیر مادر فرق میکنه با شیر غیر مادر. من به آیت الله عظمای گلپایگانی گفتم تمام طلبه های مدرسه شما مفید واقع شدن. ایشون فرمود که من وقتی شهریه میدم به طلبه ها با تمام وجود لذت میبرم، بیتونی که حالا این طلبه ها و شهریه بر من باره، لذت میبرم. اخلاص خیلی مهمه. حالات قلبی و معنوی در پاداش انسان مؤثره، در فقه هم اثر داره. اگر یکیسی به زبان گفت راضی هم شما در حمام ما قصد کنی، اما بدونی قلبا راضی نیست، پست شما باطله. یعنی اون رضایت قلب مهمه.
تنها با یاد خداست که دلها آرام می‌گیرد.
بریم سراغ آیه 24 جزء 12 سوره هود بشنوید.
مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل يستويان مثلا افلا تذكرون.
این دو گروه مؤمن و کافر مثل نابینا و بینا، ناشنوا و شنواست. آیا اینها مثل هم هستند؟ افلا تذکرون، چرا پند نمیگیرن؟ همینطور که بدن ظاهری چشم و گوش داره، روح هم چشم و گوش داره. آدم باید همینطور که با چشم سر میبینه، با چشم دل هم باید حق را ببیند. اگر با گوش سر میشنود، با گوش دل باید حق را بشنود. کور دل و کور باطن نباید بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا بل جلال والاکرام،
یا بل جلال والاکرام، یا بل جلال والاکرام، یا بل جلال والاکرام.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
به نام او که راستگوترین راستگویان است و پاکترین پاکان. به نام او که بهترین آفرینندگان است و چابکترین حسابگران. به نام او که شنواترین شنوندگان است و بیناترین بینندگان. به نام او که یاورترین یاوران است و گرامی ترین گرامیان. به نام خدا. سلام، سلام به شما رفقای جوانی که همین حالا از خواب بیدار شدید، سحر بیدار هستید و همراه شدید با این لحظه های ناب عاشقی. و همه شما رو دعوت میکنم به جایی که سراسر عشق و یاد خداست. اینجا به نام خدا. افتخار در خدمت شما هستیم تو این لحظه های نورانی، تو این لحظه های ناب راز و نیاز با خداوند بخشنده و مهربان. و قرارمون اینه که در حق هم دیگه دعا کنیم و بهترین ها رو بخوایم که انشاءالله به لطف خدا دعامون به اجابت نزدیک. باز هم آغاز شد لحظه های ناب سحر که بریم انشاءالله برسیم به لحظه های نورانی و روشن اذان صبح با افق تهران و لحظه هایی که لحظه های دعا میشه، لحظه های راز و نیاز، نیایش با خدایی که همه چیز ما رو میدونه، خدایی که همه لحظه ها کنارمونه، خدایی که خیلی هوامونه داره، خدایی که بصیر سمیه، خدایی که بیناست و شنواست. اومده این لحظه ها میگه که بنده من کنارتم، من اومدم که اجابت کنم اون چیزی رو که دوست داری و دعای توست. و ما میگیم خدایا شکرت به خاطر این لحظه های ناب سحر و لحظه آغازین سحر. میگیم به نام خدا.
به آفتاب سلام دوباره خواهم داد، به جویبار که در من جاری بود، به ابرها که فکرهای طویلم بودند، به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خشک گذر می کردند، به دستهای کلاغان که عطر مزرعه های شبانه را برای من به هدیه می آوردند، شهوت تکرار من در اون به ملتهبش رو از تخمان سبز میرن باشت. سلام دوباره خواهد رود
به نام خداوند. در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی نسان،
به عظمت یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عون لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك.
يا
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك يا علي،
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 برادران عزیز، خواهران گرامی، خداوند تعالی یکی از صفاتش منعمه، یعنی نعمت میده. در دعای جوشنم میگیم یا ذل آلاء و نعما، ای خدایی که تو نعمت به ما میده. تو سوره حمدم میگیم صراط الذین انعمت علیهم، خدا را ما را به راه اونایی هدایت کن که بهشون نعمت دادی. نعمتهای خدا دو جوره، یه نعمتهای عام داره مال همه است، کاری به ایمان و کفر نداره، به همه داده. مثل نعمت هوا، الان مؤمن از هوا استفاده میکنه، کافر هم استفاده میکنه. نعمت فرض کنید که استفاده از کره زمین، نعمت استفاده از خورشید، اینا رو همه استفاده میکنن، مؤمن و کافر نداره. ولی یه نعمتهای خاصه، به همه کس نمیده. مثلا نعمت نبوت، خب این شامل بعضی از افراد میشه، همه که پیغمبر نمیشه. نعمت شهادت، نعمتهای خاص خدا داره، اینم که تو سوره هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم نعمت خاصه، نه عام. خدا خودش تو قرآن میفرماید الذین انعم الله علیهم، اونایی که ما بهشون نعمت خاص دادیم، من النبیین، یکیشون انبیان، نبوت بهشون دادیم، و صدیقین، جانشینان انبیا، امیرالمومنین، هارون جانشین حضرت موسی، اینا خب هر کسی که این همه پیغمبر اصحاب داشت، امیرالمومنین این نعمت وصایت رو پیدا کرد. و شهدا، اگر این شهدا به معنای شهید اصطلاحی باشه، چون شهید و شاهد در قرآن به معنای گواهه، ولی اینجا بعضی ها گفتن به معنای شهادت. شهادت یه نعمت، خب نصیب همه کس نشده. و صالحین، صالح بودن، اینا نعمت‌های خاصه. بعضی از اوقات ما انسان‌ها نعمت رو تبدیل به نقمت می‌کنیم، تبدیل به نکبت می‌کنیم، تبدیل به زشتی می‌کنیم. نعمت با نقمت خیلی با هم فرقی نداره، اون با عین نوشته میشه، این با قاف، ولی فاصله زیاده. نعمت یعنی لطف، عنایت، نقمت یعنی زشتی و عذاب. گاهی اوقات ما با کارامون نعمت رو تبدیل میکنیم به نقمت. بگم چجوری؟ یه مثال بزنم. شما فرض کنید یه کسی یه ماشین میخره، ماشین یه نعمتیه دیگه، میگه زن و بچه ها برم مسافرت، جایی میخوان برم برسونمشون، خودم هم باش کار کنم، بغل خلاصه خرجم باشه. اگر این ماشین رو برداشت و با سرعت 160 رفت تو جاده، تصادف کرد، دست و پاش شکست، قطع نخا شد، بچه ای زنی از دستش رفت، نعمت برای این بابا شد نقمت. خودش هم میگه، میگه میخواستم قاطق نونم بشه، قاتل جونم شد. بعضی اوقات یه چیزای آدم میخواد قاطق نانش بشه، قاتل جانش میشه. میخواد وسیله خوشی باشه، این ماشین شد وسیله ناخوشی. خودش تو کما بیمارستان، خانومش از دست رفت، یکی قطع نخا. چرا اینطور میشه؟ من آیه قرآن بخونم که اینو از خودم نمیگم، قرآن میفرماید علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا. بعضیا نعمت خدا رو تبدیل میکنن. علم تر الالذین بدلوا نعمت الله، نعمت رو تبدیل به نقمت میکنن. اون قاطق نون رو میگیره، قاتل جون میکنه. اون عامل خوشی رو میکنه عامل ناخوشی. شما اگر یک نعمتی تبدیل به نقمت شد، این خیلی بده، خیلی زشته. نعمت رو نکبت نکنیم، خوشی رو ناخوشی نکنیم، وسیله آسایش و آرامش رو وسیله رنجش نکنیم. ببینید چه چیزهایی نعمت و نقمت میکنه. یک، استفاده نادرست از نعمت. همون مثالی که زدم، شما اگه 160 با ماشین تو جاده اتوبان رفتی و توجه هم نکردی، تصادف میکنی، وسیله نعمت وسیله خوشی میشه وسیله تصادف.
کنار شما هستیم با بنام خدای رادیو جوان، و این لحظه ها مثل همیشه میگیم دیگه، قرارمون برقراره که در حق هم دیگه دعا کنیم که انشالله دعاهامونم به اجابت برسه. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاشا دیت و وکی عزیز و بزرگوار در کنار ما هستن. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه همراهان عزیز و امیدوارم که تو این لحظه های ناب ما رو هم دعای خیر فراموش نکنه.
انشالله. قراره که ما این لحظه های نورانی سحر مهمان کدام آیه نورانی قرآن باشه؟
ارزم محضرتون که بسم الله الرحمن الرحیم. خواهم اگر خدای نهایت کنه جناب آیه عسکری بزرگوار، یک آیه از قرآن رو خدمتون عرض بکنم امروز. کدوم آیه؟ آیه 22 از سوره مبارکه نور، آیه که می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم ولا یأتل
ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
اما شاید نزول آیه را عرض بکنم. این فرمید صاحبان مال و وسعت از شما نباید سوگند بکنند که به نزدیکان، مستمندان و مهاجران در راه خدا چیزی ندند، بلکه باید عفو و گذشت داشته باشند. و از اونها درگذرن، اونها رو ببخشن. آیا دوست ندارید که خداوند شما رو ببخشه؟ الا تحبونه ان یغفر الله لکم. آیا دوست ندارید خداوند شما رو ببخشه؟ الله غفور و رحیم و خداوند آمرزنده و مهربان است. یه عده از مستمندان میادن ظاهرن یک اتهاماتی رو به وضعیت پول داره بیان کردن، یه تهمت هایی زدن، یه حرفایی رو زدن، ولی یه جورایی مثلا اونها ناراحت شدن. بعد اینایی که اهل ثروت بودن، دارا بودن، به جهت رفته که این مستمندان انجام دادن، قسم خوردن که دیگه به اینها مثلا تی نداشته باشن، الفاق نکنن. کلمه یعتل از ریشه علوه به معنای کوتاهی کردن، یا از الا به معنای سوگند یاد کردن، مثل ایلا که ما در مواضع فقهی داریم قسم میخورن به عنوان ایلا مطرح میکنن، یا به معنای کوتاهی کردن یا به معنای قسم خوردن. در هر حال اینها کوتاهی میکردن یا قسم خوردن که دیگه انفاق نکنن به اون آدمهایی که بهشون تهمت زده بودن. این آیه نازل شد، این آیه مطرح شد که از اینها به شدت انتقاد کرد که با چرا بعضی از اصحاب سوگند خوردن که به افراد انفاق نکنن و افرادی که تهمت زدن انفاق نکنن. فرمود به خاطر لغزش هایی که محرومان در قبل داشتن اونها رو بی نصیب نذارید، اصطلاحی که داره و این اصطلاح شأن نزول این آیه هستش. چند تا نکته رو باید عرض بکنم با توجه به فرمایشاتی که تو آیه هست. این که اول اینو مد نظر داشته باشیم که مرفهین در برابر محرومان مسئول هستند. اینطور نیستش که مرفهین بگن آقا به ما ربطی نداره. الان آقا مجیدی که اتفاقات تلخی که تو جامعه ما افتاده اینه، اون کسایی که ثروتمندن وقتی میری سراغشون میگه آقا مثلا بر فرض مثال، نه همه ها، برخی، برخی از اونهایی که تمکن مالی خوبی دارن، وقتی ازشون استمداد آدم میطلبه برای اخذ کمک برای یک نیازمندی، اینطور مطرح میکنن آقا به ما چه ربطی داره، این وظیفه دولت، کمیته امداد داریم، بهزیستی داریم، این همه مؤسسه خیریه داریم. یا یعنی آقا ما خودمون به مؤسسات خیریه کمک میکنیم، اینها برن سمت مؤسسات خیریه و از اونها کمک بگیرن. درسته در جامعه وظیفه حکومت هست که برای نیازمندان و مستمندان مقدماتی رو تهیه و تدارک ببینه که اونها بتونن نیازهای اولیه خودشون و نیازهای واجب خودشون رو برطرف بکنن. این وظیفه حکومت هست، اما این وظیفه حکومت و حاکم اسلامی رافع وظیفه من نسبت به جامعه خودم نمیشه. من باید توجه به نیازمندان داشته باشم به اندازه خودم، نباید بی تفاوت باشم از گرفتاری نسبت به گرفتاری های مردم. نباید اون کسی که نعمتی داره، اینجا تعبیری که خدای تبارک و تعالی، تعبیر مطلقه، اولو الفضل منکم و سعه، اون کسایی که ما بهشون نعمت دادیم، صاحب نعمتن، صاحب تمکنن، اینها نباید نسبت به نیازمندان جامعه، نسبت به اونهایی که گرفتار هستن، بی تفاوت باشن. اینو باید توجه داشته باشن. بعد این آیه یک نکته دیگه رو بهش اشاره میکنه، خیلی مهمه، خیلی 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 مهمه، و اون این که هیچ وقت آدم نباید از انفاق خسته بشه، هیچ وقت نباید از انفاق آدم دچار ناراحتی بشه، هیچ وقت نباید انفاق محدود به یک زمان خاصی بشه. انفاق باید یک رویه مستمر در زندگی همه ما باشه. آمجید داخل پرانتز میخوام یک نکته کلیدی عرض بکنم، یک کلید رفع حاجت عرض بکنم. بزرگان به استناد آیات قرآن، ما بعضی وقتا گرفتار که میشیم میریم سراغ دعا نویس و نمیدونم فالگیر و اینا. من میخوام یک راهکار قرآنی خدمت برخی از دوستان مطرح بکنم، مخصوصا اونایی که مثل من دنبال این هستن که یک توسعه رزقی برای خودشون ایجاد بکنن، یک برکتی برای آمدهشون ایجاد بکنن، یا یک راهی پیدا بکنن برای اینکه گره زندگیشون باز بشه. آمجید بزرگان ما به استناد آیات قرآن و مشی که قرآن برای ما مطرح میکنه اینه، اگر میخواییم گره زندگیمون باز بشه یا به تعبیری حاجتمون رو بگیریم، تلاش بکنیم، سعی بکنیم گره ای رو باز بکنیم. اینکه خدای تبارک و تعالی تو این آیه میفرماید الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا نمیخواید که خدا شما رو ببخشه؟ این به این معناست که اگر میخواید خدا شما رو ببخشه، پس شما هم اهل بخشش باشید. اگر من میخوام خدا به من انفاق بکنه، نیاز من رو برطرف بکنه، من باید به دیگران انفاق بکنم، نیاز دیگران رو برطرف بکنم. خیلی تأثیر داره گره گشایی از زندگی دیگران در رفع گره های زندگی من. آمجید حاضریم میلیاردها خرج بکنیم، کلی هزینه بکنیم، به زعم خودمون هزینه های مختلفی رو ایجاد بکنیم، ولی گرهی از زندگی کسی باز نکنیم. این غلطه. مگه نمیخوایم مشکلمون حل بشه؟ مگه نمیخوایم حاجتمون رو بگیم؟ یه گرهی باز کنیم. میگه آقا من وقتی پول ندارم گرفتار هستم چیکار بکنم؟ میگه تو همون شرایطی که پول نداری به اندازه همون نداشتنت صدقه بده. صدقه بده، انفاق به دیگران بکن. این انفاقه کمک میکنه که انشالله زندگی من و تو هم باز بشه، زندگی من و تو هم گرهش باز بشه. به چه شرطی بود؟ شرط این که گره دیگران رو باز بکنیم. در کمک کردن یک نکته خیلی دیگه هست، یک نکته مهم دیگه که اینجا هستش باز مطرح میکنه تو قرآن، تو این آیه 22 اومده، اینه که حالا که میخوای انفاق بکنی و این انفاق رو داری، اولو القربا یعنی نزدیکان تو، اطرافیان تو، و مساکین اون کسانی که نیازمند هستن، بعد مهاجرین یعنی افراد مختلفی که از جاهای دیگه آمدن. مطمئن اولویت اول برای کیه؟ اولو القربا، اون کسانی که نزدیکان تو هستن، بستگان تو هستن. چقدر برادر با برادر میشناسیم که به خاطر یک سری از رفتارها با همدیگه قهرن. نهان تو نمیخوای ببخشی، اولین چیزی که باید ببخشی برادرته. خیلی وقتا میبینی خونه پدر مادرش نمیره که به زعم خودش مثلا نسبت به پدر مادرش گلگی هایی داره. پدر مادر فرزند رو فراموش میکنن، کاری باش ندارن به خاطر بعضی از قصورها و کوتاهی هایی که او داره. من اگر میخوام ببخشم اول باید از خانواده خودم، آقا خانومش، خانوم آقاش، اینا اولویت اوله. همسران همدیگر رو ببخشن، بعد خانواده، فرزندان، پدر و مادر، خواهر برادر، بعد یادا دورتر عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و منصوبین اینها، و بعد به مراتب یادا دورتر این طرف. فامیل با هم رفت آمد نمی کنن که نسبت به همدیگه ناراحتن، همم دلشون بخواد، دلشون تنگ شده برای اون خاطرات گذشته‌ای که با هم داشتن، دوستی هایی که با هم دیگه داشتن. اگر قرار انفاق هم بشود باید از نزدیکان بشه، سرچی بکنیم، ببخشید جستجویی بکنیم. ببین ما تو فامیلمون، تو اقواممون هستن آدم هایی که با سیری صورتشون رو صاف نگه داشتن، حواسون به اونها هست، توجه به اونها داریم. چند تا نکته عرض کردیم. نکته اول این که ما باید اهل بخشش و گذشت و انفاق باشیم. اگر قرار شد اهل انفاق باشیم، نگیم فلانی کار بدی کرده من اونو محروم از انفاق میکنم، نه، باید نسبت به هم اهل انفاق باشیم. نکته سومی که اینجا مطرح شد اینه که اگر هم میخواییم انفاق بکنیم، انفاق رو از نزدیکان خودمون شروع بکنیم، بگردیم ببینیم اون کسانی که در نزدیک ما هستن، برادرمون، خواهرمون، اگه تو زندگیش گره‌ای داره، یه مشکلی داره، مالی داره، یه مشکل کاری داره که من میتوانم مشکل او و گره او رو حل بکنم، اولویت اول با اوه، بعد برم سراغ دیگران، بعد برم سراغ مساکین، بعد برم سراغ نیازمندان، بعد برم سراغ بالاتر از اونها مهاجری، اون کسانی که از جاهای دیگه اومدن یا حالا مال شهرهای دیگه هستن. این توجه رو داشته باشیم و اینو هم مد نظر داشته باشیم که در مسیر انفاق باید استمرار داشته باشیم. و نکته مهم بعدی که بهش اشاره کردیم اینه که مهمترین نکته ای که در مسیر انفاق باید توجه داشته باشیم اینه که عفو و گذشت دیگران انفاقی است که موجبات رحمت و مغفرت خدای تبارک و تعالی رو برای ما فراهم میکنه. این نکته، نکته بسیار بسیار مهمی است که ما باید نسبت بهش توجه داشته باشیم. امیدوارم که انشالله حواسمون باشه. عفو و بخشش گره گشای زندگی ماست و یادآوری بکنم قرار بذاریم اگر میخواییم گره های زندگیمون باز بشه، به جای یک سری از کارهای خاصی که انجام میخواییم بدیم، گره از زندگی دیگران باز بکنیم، نذر بکنیم، گره گشایی بکنیم آیه عسکری، تا انشالله خدا گره زندگی